بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و شنوندگان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. به امید اینکه ما همیشه قرآن رو حجت و مرکب نجات بخش و خلاصه نگاه دارنده مطمئنی در زندگی قرار بدیم، برنامه امروزمون رو که پیرامون واژه استغفار از آیه سوم سوره مبارکه نصر قرار دادیم، در زندگی همیشه قرآن برای ما این گونه باشه. اجازه میخوام چون مدتی است پیرامون این واژه داریم با هم صحبت میکنیم، با شنیدن تلاوت زیبای پیرامون این واژه یک تدبری با هم داشته باشیم تا به توضیح و تبیین این واژه با هم بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ترجمه اجمالی آیه سوم اینگونه بود که فرمود: ای پیامبر، هنگامی که نصر و فتح الهی بر تو فرا برسد و مردم رو ببینی که گروه گروه به دین توحید وارد میشن، پس تو هم تسبیح پروردگارت را به همراه حمد او بکن و از او طلب مغفرت کن. درباره استغفار سه معنا رو گفتیم. اولی به معنای طلب ستاریت از پروردگار بکن بر زشتی ها، دومی طلب عفو و نادیده گرفتن و روی برگرداندن از گناهان بکن، و سومی طلب محو گناهان و از بین رفتن همه گناهان رو درخواست بکن. اما سوال اساسی این بود که چون مخاطب آیه شریف پیامبر اکرم هست و اصولا از اولیاء الهی زشتی ها و عصیان الهی هرگز فرض نداره که سر بزنه، پس طلب استغفار کردن رسول اکرم و اولیا در قرآن و همچنین در ادعیه در کلمات خودشون به چه معناست؟ در برنامه گذشته شش احتمال رو که در کتاب های لغت و تفسیر پیرامون استغفار به هر سه معنا درباره اولیا هست بیان کردیم که به طور فشرده عرض می کنم. گفتیم یک وقت استغفار از عصیان امر مولویه که طبعا درباره خود شخص درباره اولیا هرگز معنا نداره که یک معصومی از پروردگار طلب مغفرت کند پیرامون عصیان اوامر مولوی و گناهان بیانی که یک شخص ممکنه مرتکب بشه. اما استغفار از گناهان امت معنا داره و در مرتبه سوم استغفار معنای استغفار از عصیان و گناهان اوامر ارشادی گفتیم احتمال داره، چه استغفار از گناهان پیرامون خود و یا استغفار از گناهان پیرامون امت، ولی گناهان ارشادی و گناهانی که عصیان امر عقلی باشه. نوع پنجم گفتیم استغفار نه به معنای استغفار از گناه، بلکه استغفار از کاستی هایی که بندگان و اولیای برجسته پروردگار درباره کوتاهی در ادب بندگی و به جای نیاوردن حق بندگی در محضر مولا داشتند، که این هم می شود نوع پنجم و ششم استغفار، یعنی استغفار از کوتاهی در ادب بندگی خود یا کوتاهی در ادب بندگی خواص از امت، که اینها همگی درباره اولیا معنا داره. معنای هفتمی رو به عزیزان وعده دادم که با کمک گرفتن از آیات آغازین سوره مبارکه فتح میتونیم استفاده کنیم، که این آیات رو قبلا خدمتون تقدیم میکنم و سپس به توضیح و تبیین اونها میپردازیم. آیات اول سوره فتح اینگونه است، میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا. مخاطب آیه شریف پیامبر اکرم است، میفرماید ای رسول ما برای تو پیروزی آشکاری رو فراهم ساختیم، که مراد همون پیروزی فتح مکه است که زمین ساز پیروزی فتح مکه در صلح حدیبیه واقع شد، که این آیات شأن نزولش در صلح حدیبیه در سال ششم هجرت. سپس می‌فرماید لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ما این پیروزی رو برای تو فراهم آوردیم تا خداوند گناهان گذشته و آینده تو رو بیامرزد و پاک کند. بلافاصله این سوال مطرح می شود که اگر از پیامبر اکرم گناهی سر نزده است، این لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر به چه معناست؟ پاسخ این است که اگر ما به واژه ذنب در کتاب‌های لغت مراجعه کنیم، ذنب معنای اولیش به معنای گناه نیست، بلکه معنای اصلی ذنب به معنای دنباله است، به معنای آنچه که پی چیز دیگر می آید. و لذا در کتاب‌های لغت ذنب رو به معنی دم حیوانات هم معنا کردند، چون همیشه به دنبال یک حیوان در حرکت و در همراهی. و چون گناهان انسان همیشه پاگیر انسان و به دنبال انسان هست و از انسان جدایی ندارد، لذا معنای لازم و دوم ذنب شد گناه. بنابراین در این آیه شریف گویی ترجمه اینطور می شود. ای عزیز ما و ای رسول ما، تو نگران این نباش که با فتح مکه کینه ها و دشمنی های دشمنان تو برملا خواهد شد و دائما مزاحمت ها برای تو فراهم خواهد اومد. با فتح مکه خداوند آثار اعمال تو و دنباله اعمالی را که انجام دادی که از جمله اون کشتن ها و اون از بین بردن های دشمن است و طبعا به دنبال هر کشتنی کینه های فراوانی از اطرافیان و خانواده دشمنان بر تو فرود می آمد و بعض تو بر دل می گرفتن، خداوند همه اونها رو پاک خواهد کرد. پس لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، یعنی خداوند اون آثار اعمال گذشته تو را پاک می کند و آثار اعمال آینده تو را هم پاک می کند. با این بیان یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما معنا پیدا می کند. پس استغفار از آثار گناه در اینجا معنای زیبایی است به هر سه معنای استغفار، خواه به معنای ستاریت یا به معنای نادیده گرفتن یا به معنای به خصوص محو، که از همه معانی دقیق تر و زیباتره. خب طبیعی است چنین استغفاری برای اولیاء الهی قطعا معنا دارد، چنان که استغفار برای امت هم در این مرتبه معنا داره. با هم به تلاوت زیبایی میشنویم تا معنای بسیار بسیار دقیق دیگه از استغفار رو هم با یاری جستن از آیه هشتم سوره مبارکه تحریم خدمت عزیزان عرض کنم.
وما أيت أن
خداوند در آیه 8 سوره تحریم خطاب به مؤمنین و رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه این گونه می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید و ای مؤمنین، به سوی خداوند توبه کنید، اون هم توبه خالص، تا اینکه خداوند زشتی‌های شما رو به طور کامل پاک بکند و شما رو در بهشت‌هایی که در تحت اونها نهرهای جاری هست وارد بکنه. این صدر آیه بود که بنده به سرعت ترجمهش رو عرض کردم. نکته مهم این است، می‌فرماید مؤمنین و اولیای الهی و به خصوص رسول اکرم و انبیای الهی هنگامی که وارد بهشت شدند، در بهشت دعای اونها این هست: یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم. اونها در بهشت به دنبال نبی و رسول اکرم، در حالی که نورشون پیش روشون و در اطرافشون تلألؤ می کند و پیشا پیش مسیر رو برای اونها مشخص می کند و روشن می کند، دست به دعا بر می دارند و می گویند یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، بار پروردگارا نور ما را بیشتر و بیشتر و تمامتر بگردان. و سخن در این است که به دنبال این دعای برجسته میگویند وغفر لنا، خدایا ما رو مشمول مغفرت خود قرار بده، که انک علی کل شیء قدیر. سوال در این است که اگر این دعا در دنیا بود ولو از لسان نبی اکرم، اون توجیهات قبلی جا داشت، اما سخن در اینه که اولیاء الهی و پیامبر در بهشت، اون هم در مقامی که نور اونها در میان آنان و در اطرافشون دائما نور افکن است، در اون حال هم اونها از خداوند طلب مغفرت میکنن. آیا فرض ورود گناهکار به بهشت معنا داره در حالی که با صریح آیات قرآن که خداوند میفرماید هر آن کس که وارد بهشت بشود در بد به ورود بهشت قبل از او و در بد به ورود قطعا گناهان او ریخته است و پاک شده؟ اونها در بد به ورود به بهشت مخاطب به خطاب سلام علیکم قرار می گیرند و به دنبال می فرماید تبتم. سلام علیکم یعنی سلامتی از همه گناهان، سلامتی از همه عیوب، سلامتی از همه زشتی‌های ظاهری و باطنی بر شما باد که شما پاک و پاکیزه شدید و وارد بهشت شدید. و اصولاً بهشت جای گناهکاران نیست، که گناهکاران اگر هم وارد بهشت شده باشند قبلاً گناهشون پاک شده و وارد بهشت شدند. به این ترتیب پس وغفر لنا به چه معناست؟ پاسخ این است که در بهشت اولیاء الهی با دیدن نعمت‌های گسترده پروردگار از خداوند درخواست می‌کنند خدایا اون انانیت، اون توجه به خود و خلاصه اون چه که ما رو از تو جدا می‌کند و حجاب میان ما و توست، خدایا در این مقام اون رو هم از ما بردار و اون رو هم پاک کن. به تعبیر دیگر کامل‌ترین استغفار در این مقام محو کامل تکبر و انانیت خود هست، که به تعبیر اولیا این گناه بالاترین و ریشه دارترین گناه است که اگر انسان گرفتار او بشه گویی زمینه همه گناهان برای او فراهمه. لذا اولیا الهی در همه حال از پروردگار طلب چنین استغفاری رو میکردن. پس استغفار کامل یعنی درخواست محو کامل انانیت و خودی از انسان. اکنون با این توضیح که عرض کردم به سراغ آیه شریفه 3 سوره مبارکه نصر میریم. میتونیم تمام مراحل قبل غیر از اولین نکته‌ای که پیرامون استغفار یعنی عصیان امر مولوی رو بگیریم، درباره رسول اکرم هم که مخاطب آیه شریفه است پیاده کنیم. پس به این ترتیب آیه شریفه اینطور میشود: فسبح به حمد ربک، ای رسول ما، اکنون که از اشتغالات بیرونی، از دائما جنگ و دفع شرور و دفع دشمنان و دفع خلاصه خارهای پیشا روی اسلام برای گسترش اسلام تو آزاد شدی و نسبتاً فراغتی برای تو حاصل شد، اکنون به طور جدی پیرامون تسبیح و عبادت و تحمید پروردگارت باش. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. و در این میان واستغفره، از او طلب مغفرت بخواه. طلب مغفرت معنی پوشش بر زشتی ها، البته اگر زشتی به معنای گناه بیان باشد در رسول اکرم معنا ندارد، اما اگر زشتی های امت باشد معنا دارد، و اگر زشتی ها به معنای کاستی های در ادب بندگی باشه برای اولیا معنا داره که اونها دائما خودشون رو کوتاه و قاصر در آوردن وظیفه بندگی و ادب بندگی در محضر مولای خودشون میدونستن. و اگر استغفار رو معنای اخیر بگیریم، یعنی طلب محو انانیت و طلب توجه به خود ولو توجه طبیعی به خود که لازمه زندگی دنیاست، باز هم اولیاء الهی دائما خودشون رو قاصر در این بخش میدونستن و از خداوند طلب میکردن خدایا در زندگی دنیا هم ما دائما در محضر تو باشیم و از توجه به خود ما رو به طور کامل بازدار و بگیر. پس واستغفره، یعنی از او طلب کن همه مراتب استغفار رو. و اگر درباره امت باشه، اون هم دستورالعملی است و گویی درسی است برای ما که ما فکر نکنیم اگر استغفار از گناهان کردیم این پایان کاره، که اولیاء الهی اول راه رو تازه با استغفار در مراتب بعدی زشتی ها و کاستی های خودشون در مسیر به سوی توحید و توجه به سوی پروردگار می دونستن. و به این ترتیب می بینید آیه سوم سوره مبارکه نصر چه معانی بلند و عمیق و ژرفی را با تدبر در واژه های مبارکه تسبیح و تحمید و استغفار برای ما به ارمغان آورد. و البته واژه تواب رو هم در برنامه بعد وقتی به محضر عزیزان عرض کردم، تلألؤ گوناگون درر مختلف دریای قرآن برای ما برخیش رو اظهار میکنه و آشکار میکنه. به امید اینکه همیشه در محضر قرآن و در کنار سفره قرآن باشیم، از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم.